آخر فصل ششم از مقدمات شرحش بر فصوص الحکم فرمود، یعنی علامه قیصری. نفوذ کامله نیز به شکل‌های غیر از شکل‌های محسوس خیش متشکل می‌شوند، در حالی که هنوز در دار دنیا هستند، زیرا انسلاخ از ابدان در آنها قوی است که میتونن از بدن جدا بشن و بعد از انتقال به آخرت نیست چنین هستند، یعنی میتونن دوباره تو دنیا ظهور کنن. همچنان که علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد، وقتی که در نجف بودیم درس میخوندیم، حالا یادم نیست 7 سال 8 سال که گذشته بود، میگه یه پولی از ایران برای ما میامد که با اون امرار معاش میکردیم. حالا به چه اتفاقی میفته که این پول قطع میشه؟ بعد ایشون هم ظاهرن، حالا این داخل پرانتز، از خمس و سهم امام اینا استفاده نمیکردن، علامه طباطبایی. بعد میگه تو خونه نشسته بودم فکر میکردم تو کشور غریب اگه پول نرسه از ایران چه کنم، همه جوری سرم رو پام بود. وقتی هم یه آقایی آمد تو اتاق، سلام علیکم، به من گفت حقت سلام میرساند و میگوید مگر این چند سال، حالا این چند سالی که میگه مثلا این 7-8 سال، حالا من سالش دقیق یادم نیست، مگه شما رو مثلا گرسنه موندید، مگه ما روزیتون رو نرسوندیم که حالا نگران چی هستید؟ بعد میگه گفتم شما، گفت من شاه ولی مثلا یه اسمی رو گفت، الان من بازم یادم نیست، اینو گفت و رفت. میگه من از جام بلند شدم تو خونه رفتم سراغ در، دیدم در قفل از پشت. گفتم این آقا چجوری آمد تو؟ در از پشت قفله، بعد رفتن باشه در نمیتونه از پشت قفل کنه که مثلا. بعد میگه دیدم این مدتی که میگه این مثلا 8 سال یا این چند سال، مگه ما شما رو مثلا بیروزی گذاشتیم؟ میگه دیدم درست 8 ساله که من نجف آمدم درس میخونم. و بعد گفتم این شاه ولی کیه؟ میگه این اسم تو ذهنم بود تا آمدیم ایران. تو تبریز یه قبرستانی هست، میگه یه قبری بود، یه وقت دیدم اسم این آقا روش نوشته شده، شاه ولی چی، حالا اسم کاملشو اونجا، که مال مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش این آقا از دنیا رفته، که اونجا برا من آمد مثلا در بشارت به من داد. حالا میفرماد که بعد از انتقال به آخرت نیست چنین هستن، یعنی بعد از اینکه از دنیا هم رفتن میتونن ظهور کنن تو این دنیا، زیرا این قوه با ارتفاع مانع بدنی ازدیاد مییابد، مانع بدنی بره کنار قوتم بیشتر پیدا میکنه و ایشان را اقتدار بر دخول در همه عوالم ملکوتی است، در همه عوالم ملکوتی میتونن داخل بشن، مثل دخول ملائکه در این عالم. چجور ملائکه اینجا میتونن ظاهر بشن، ظهور کنن؟ و تشکل به اشکال اهل این عالم، همون جوری که فرشته ها میتونن به شکل های اهل این عالم ظهور کنن، اولیا هم میتونن به شکل دیگران ظهور کنن و ایشان را قدرت بر ظهور در خیالات مکاشفین است، یعنی در تمثلات اهل کشف ظاهر میشن، که طرف مثلا استادشو میبینه، استادش بهش میگه که این کارو کن اون کارو کن، چرا این کارو کردی چرا اون کارو نکردی، یا صداشو میشنوه یا خودشو میبینه و صحبت میکنه. چنان که ملائکه و جن بر آنها ظاهر می شوند برای اهل کشف و ایشان به بدلا نامیده می شوند. اون انسان هایی که این قدرتو دارن بهشون میگن بدلا یا ابدال. گویم برای ایشان چهار حکم یاد کرده است، یعنی علامه قیصری. یک، تشکل ایشان قبل از انتقال به آخرت، یعنی تو همین دنیا که هستن میتونن تشکل به اشکال مختلف پیدا کنن، همچنان که شخصی از قول حضرت آقا، من خودم از آقا جان نشنیدم، ولی یه شخصی مورد اعتماد بود از آقا جان نقل فرمودن در مورد عاشق جعفر آقا مجتهدی که آقا جان فرموده بود ایشون تعدد ابدان داره، کسی که میتونه بدنهای مختلف رو به جاهای مختلف بفرسته، در حالی که تو دنیاست ها، تو زنده است. تشکل ایشان قبل از انتقال به آخرت. دو، تشکل بعد از انتقال به آخرت در آنجا که فرمود و نیز بعد از انتقال به آخرت، یعنی نفوس کامله انسانی بعد از انتقال به آخرت متشکل به اشکالی می شوند همان گونه که در دنیا متشکل به اشکالی می گردیدند، به هر شکلی که بخوان ظاهر بشن. و سه، ایشان را اقتدار، خب مثلا ببخشید این قسمت دوم که الان می خونیم از ائمه اطهار چقدر در طول تاریخ کسانی که متمثل شدن ائمه براشون تو همین دنیا، اونها رو دیدن، حرف براشون زدن، مطلب گفتن، راهنماییشون کردن و و، در حالی که در آخرت هستن، میتونن در دنیا ظهور کنن، تصرفات انجام بدن، شفای مرزات و اون قدرت هایی که در ایشان هست. اما یه نفر نگفته منو عمر شفا داده. تو طول تاریخ بگردید کتابای شیعه و سنی رو، یه نفر بگید من ابوبکر یا عمر منو شفا دادن. سه، ایشان را اقتدار بر دخول در عوالم ملکوتی، در هر کدوم از عوالم ملکوتی که بخوان میتونن داخل بشن. چهار، ایشان میتوانند در خیالات مکاشفین ظهور پیدا کنند، که این رو از آقا جان خیلی ها، از صاحب کتاب حضرت آقا جان علامه، خیلی ها دیدن که ظاهر شده براشون و مطالبی فرموده، دستورالعمل‌هایی، راهنمایی‌هایی اصلا بیش از حد احساس، تا اونجایی که ما شنیدیم، یعنی با اون افرادی که ما در تماس بودیم و اینها، بیشتر از حد احساس که خود شما عزیزان هم بعضیاتون به این فیض نائل شدید. این که فرمود و هاولا، یعنی ایشان، مراد همان نفوس انسانی کامل است که به بودلا موسومند. خب، آنگاه متصدی فرق بین تشکلها و ظهور ایشان و بین دیگران شده، یعنی بین ظهور ابدال با ظهور مثلا ملائکه چه تفاوتی هست جان؟ فرق متصدی بیان فرق بین تشکل‌ها. پس ما اینجا ببخشید، الان کتاب شما درسته؟ یعنی ها تو عربی اینجوریه بین ها. بله، آنگاه متصدی بیان فرق بین تشکل‌ها و ظهور ایشان و بین دیگران شده، به این که گفته، به این گفته که گاه اصحاب ازواق، ازواق و مواجید یعنی صاحبان ذوق، صاحبان شهود، ازواق یعنی شهود، بین ایشان یعنی بدلا و ملائکه با موازین ویژه‌ای فرق می‌گذارند. خب این الان ظاهر شده برا من با یه فرشته که ظاهر بشه، خب فرشته هم در صورت انسانی گاهی ظاهر میشه. حالا گفتیم اینا به هر صورتی بخوان میتونن ظهور کنن، ظاهر بشن. یه پرنده بیاد مثلا به صورت یه پرنده ظاهر بشن، به صورت یه برقی که مثلا از روبروشون رد میشه، یا به هر صورتی که حالا بین این که این الان یه فرشته است یا یکی از بدلاست که برای من ظاهر شده فرق میگذارند. و گاه حق سبحانهو به ایشان الهام میکند، ملهم میشن که این الان یکی از بدلاست که علم به ایشان حاصل میشود. مثلا داره در احوالات کی؟ در نفحات الانس جامی میگه پیش یک شخصی بودیم از بزرگان عرفا، یه مرتبه یک برقی از یک نوری از پنجره از کجا داخل اتاق شد و شد یه انسان. بعد شروع کرد با ما صحبت کرد، یعنی با اون آقای چی صحبت کردن، صحبتش که تموم شد مثل برق دوباره همون به شکل برق خارج شد. بعد اون بزرگوار گفتش که این آقا رو دیدی؟ این از رجال الغیبه، از بودلاست دیگه، ولی این از مقام خودش افتاده. از مقام خودش افتاده، نه اینکه چون افتادن یه موقع از میفته ته دره اون، نه یه موقع از اون مقام خودش یه پله میاد پایین. این چند وقت پیش باران میبارید تو دریا تو اقیانوس، لحظه تو دلش گفت این اینجا اقیانوس برای چی بارون میباره، بره تو کویرا جایی که آدم ها هستن. این همین خطور که تو دلش شد از مقام خودش افتاد. میگه اینم برمیگرده میگه گفتم خب آقا چرا بهش نمیگید؟ خب بهش بگید شما که اطلاع داری از باطن ایشونو. گفت من حیا میکنم، من نمیتونم. گفتم من بگم؟ گفت باشو بگو. میگه من این آقا رو دیدم و نمیدونه سال خودش بعضی چیزها رو طرف نمیدونه، بچه یه شیر خوابیده باشه میره با دنبش بازی میکنه، نمیدونه چه خبره اونجا. اون وقتی اون بزرگوار میگه من نمیتونم بگم، تو میپری وسط میگه من برم بگم. رب گفت آقا شما اون روزی که اونجا بودید ما تشریف آوردید، وقتی رفتید اون بزرگوار در مورد شما اینجوری گفت. این یه مرتبه میگه از جا بلند شد، ای وای راست میگه. گفت حالا که این خبر آوردی باید یه کاری انجام بدی. گفت باشه آقا هر کاری بگید میگم انجام میدم. گفت یه تناب میندازی گردن من، منو رو زمین میکشی. گفتم آقا، گفت نه آوردی باید انجام بدی، میکشی داد میزنی آی این کسی که بر خدای خودش اعتراض کرد، این کسی است که بر خدای خود اعتراض کرده است. چرا بارون خدا بنده تو نمیدونه بارون کجا به بارونه، تو یاد بدی به خدا که بارون کجا به بارون. اینو میکشی تا خدا منو ببخشه، منو رو زمین میکشی. یا شبیه این رو مولانا تو مثنوی فکر میکنم میگه یه شخصی در کنار دریا به هفت تنان رسید. هفتن از بودلا معروف به هفتنان. حالا چقدر پیشرفته بود و چقدر صالح بود و چقدر پاک بود که تونست اینا رو زیارت کنه. با اینها محشور شد یه چند حالا ساعتی روزی وقت نماز شد، به نماز ایستادن. این تو قنوت نمازش دید یه کشتی تو دریا گرفتار طوفانه و داره غرق میشه. گفت خدایا کمکش کن. دعا کرد و کشتی نجات پیدا کرد. بعد از نماز امامشون برگه امام جماعتشون گفت کی چنین کاری کرد؟ این فهمی کرد خیلی کار خوبی کرده. گفت آب من بودم. گفت تو چی کاری دخالت کنی تو کار خدا؟ تو چی کاره بودی نشونه دادن تو بگی اینو به خدا نمیدونه نجات بده خودش؟ عصیان خطا کرد. اینجا جای چیز دیگه نیست. حسنات الابرار سیئات المقع اینا از احکامشون فرق میکنه با بقیه مردم. بقیه مردم باید نجات بدن، دعا کنن، اینا تفاوت دارن با شما. از چشمش ناپدید شدن دیگه. تو چی کاره ای تو عالم دخالت کنی؟ اینو نجات بده، او رو ببگیر، اینو ببند، خدا خودش نمیدونه چی کنه. اونا احکامی دارن، اینا هم خودشون میبینن هر کسی تو کجای عالم گرفتاره، میگه هر کسی کمک میکنن. نه چرا؟ چون هزار تا علت و اما و اگر توش هست. هزار تا علت و اما و اگر توشه. اینو نجات بدی یک امت رو بیچاره میکنه، اینو نجات بدی این داره درد میکشه، این چون یه نفر زده کتک زده باید بخوره، چوبشو داره میخوره، عدالت خداست. این یکی که میبینی مریضه، این مثلا اگه مریض نباشه اینجوری میشه. فضولی تو کار خدا وقتی محتجب دوره، اما وقتی میاد جزو عبدال و بودلا میشه دیگه، بودوم این فضولی کنم تو عالم. روایت داریم حضرت ابراهیم به یه جایی رسید، دید کشفش، دید یه نفر داره زنا میکنه. خدا او یه نابود کن، پیغمبر خداست، نابود شد. نگاه کرد اون ور، دید یه نفر دزدی میکنه. گفت خدا او اینو، خدا من گفت اینجوری که من بخوام بکشم کسی نمیمونه که. بله، یکی از حرف میاره آخه. یه بنده خدایی تو تمثل امام هشتم میگه ما یه کسی رو میفرستیم در خونت، حاجتشو برآورده کن. این فردا اون آقای که میاد در خونش نگاه میکنه، میبینیم باطنش حیوانه، کارش را میندازه میره، بعد متوسل میشه به امامش، آقا این حیوان بود فرستادی در خونه من؟ فرمود بله، فکر کردی ما با کی سر و کار داریم؟ فکر همه آدم هم مثلا. خب فرمود و گاه علم به آن از خبر دادن ایشان از خودشان است، که خودش میگه من مثلا کیم. باز جناب ابن عربی میگه در طواف کعبه داشتم میرفتم، یه شخصی جلو من میرفت، بعد دیدم این وقتی میرسه به دو نفر که شونه به شونه همن، این دو نفر رو از هم فاصله نمیده، میخواد رد بشه، از بین این دوتا رد میشه. میگه متوجه شدم که این از اون سوه، حالا هرچی هست از اون سوه، که نگاه هم رو ازش بر نداشتم، دنبالش رفتم. بعد حالا صحبت که میکنه باهاش، میگه دیدم مال ارواحیه که 40,000 سال پیش مثلا زندگی میکرده. قال مفصل نوشته صحبتاشو، چی گفت به من، چه اطلاعی داد، که خودش میگه خودشون خبر میدن، میگه خودش به من گفت من مثلا 40,000 سال پیش بودم و مثلا از اجداد تو محسوب میشم. خب و هنگامی که برای غیر مکاشف از صالحان و عابدان ظاهر شوند، اونایی که غیر مکاشفن، اهل کشف و شهود نیستن، نمیتوانند بین ایشان فرق بگذارن که این الان یه فرشته است برای من ظاهر شده، یه مثلا حتی این جنه، یا مثلا یکی از عبداله، اینا شد نمیتونه تشخیص بده مگر به قرائنی که از آنها تنها زن حاصل میشود. به گمانم مثلا میگه اینجوری بود، مثل اخبار از مقیبات و اطلاع از زمائر، اطلاع از زمائر از باطن افراد خبر میده، از آینده خبر میده، خبر دادن از خواطر قبل، از وقوعشان در قلب، و خدا داناتر است که میگه تو چنین چیزی به دلت میاد بعدن، مثلا چنین شکی به دلت میفته یا چنین اتفاقی در خارج میفته، چیزهایی که بهشون خبر میده. خب و شیخ اکبر در فصل یوسفی فرمود آنگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به وی وحی میشد از محسوسات معتاد گرفته میشد و در پرده میرفت و از حاضران غائب میشد. این از حالات وحی که به رسول اکرم دست میداد، حالات مختلفی داشتن. گاهی وقت وحی که به ایشون دست میداد، ایشون یه حالتی بهش رو می آورد که اطرافیان متوجه می شدن که داره وحی صورت می گیره، یعنی یه حالت بی‌حسی و خیرگی به یک جایی به ایشون دست می داد و بعد از حواس خودش غائب می شد. اینو اصطلاحاً در عرفا بهش میگن غیبت. چون ببینید کشف یه موقع شما طرف نشسته در میان جمع، یه مرتبه این دیوار مقابل مثلا میگم شکافته شد، یا آقای آمد تو بعد یه چیزی گفت مثلا گذاشت رفت، این تمثله. یه موقع هست وقتی تمثل دست میده که بهش میگن غیبت، یعنی حواس از کار میفته، یعنی نه چشم میبینه نه گوش میشنوه، از این عالم غیبت میکنه، بعد چیزایی میبینه، بعد دوباره بر میگرده به حالت طبیعی بعد از اینکه تموم میشه اون غیبت. یکی از حالات وحی به رسول الله همین حالت بود، یعنی وقتی که وحی میشد به ایشون، چشمانش خیره میشد به یه جا، بدن به حالت بیهستی می افتاد، بعد خود ایشون از اون جلسه، از اون اصلا ادراکات ظاهریش غائب می شد تا اینکه برگرده به حالت طبیعی خودش. خب میفهمد از محسوسات معتاد گرفته میشد. محسوسات معتاد یعنی محسوسی که عادت کرده بهش، و در پرده میرفت و از حاضران غائب میشد. پس وقتی وحی از وی باز میشد، باز گردانده میشد. وقتی وحی تموم میشد، برمیگشت به حالت طبیعی. پس نتیجه این که ادراک نکرده مگر در حضرت خیال. یکی از مراتب ما چیه؟ قوه خیال، که اون حقایق رو در مرتبه خیال شهود میکنه. جز این که به وی نائم نمیگوین، خواب نمیگن خوابه، چون خواب یه حضرت دیگه ای داره، اصلا حضرت خواب متفاوته. و همچنین وقتی برای وی فرشته به صورت مردی تمثل پیدا نمود، خیلی وقت میشد، حالا خیلی وقت گاهی وقت جبرئیل به صورت دهیه کلبی برای پیامبر متمثل می شد. دهیه کلبی هم یه جوان خیلی زیباروی بود در عرب. و جالب اینه که کسی این نکته رو کمتر دقت کرده بهش، دهیه کلبی خودش رسول پیامبر بود. یعنی پیامبر اکرم نامه‌ای می‌خواست مثلا بفرست جایی، میداد به دهیه می‌برد. مثلا ایران و مصر و روم نامه داد، به روم بود ظاهرا، دهیه کلبی رو فرستاد برای پادشاه روم. لذا رسول خدا هم، فرشته وحی هم به صورت دهیه کلبی متمثل میشه. خب به صورت یک مرد در میاد. فرشتگان خودشون که صورت ندارن، منزه از صورتن، ولی متشکل میشن. این بحث رو آقا جان جای دیگه مطرح کرده، خیلی با آب و تابم بحث کرده در موردش. خب فرمود همچنین وقتی برای وی فرشته به صورت مردی تمثل پیدا نمود، این تمثل در حضرت خیال است، زیرا فرشته مرد نیست. همچنان که حدیث داریم از پیامبر، سوال کردن آقا فرشتگان زن هستن مرد هستن؟ فرمود اینا منزه از این هستن که به صورت زن و مرد باشن، اما در زی مردان ظاهر میشن، در صورت مرد ظاهر میشن، زیرا فرشته مرد نیست، بلکه فرشته آن است که در صورت انسانی داخل شده، داخل شد، به صورت انسان داخل میشه، نه اینکه انسان باشه. پس ناظر عارف از آن عبور کرده تا به آن صورت حقیقی وی میرسد. که این مثلا چیه که در این صورت ظهور کرد؟ خوب دقت کنید اینو کجا مطرح کرده ابن عربی؟ تو بحث فصل یوسفی. یوسف علیه السلام از صورتهایی که میدید پی به معنا میبرد. حالا ابن عربی داره تمثیل میکنه، میگه پیامبر اکرمم از صورتی که میدید به اون معنا میرسید. لذا فرمود این جبرئیل است، معناش صورتش انسانه ولی حقیقتش جبرئیله، به نزد شما آمده تا امر دین شما را به شما یاد دهد. و فرمود آن مرد را برگردانید. پس فرشته را مرد نامید به خاطر صورتی که برای ایشان در آن صورت متمثل شده است. آنگاه فرمود این جبرئیل است. پس صورتی که مآل این مرد متخیل به آن بود را اعتبار نمود. اونی که متخیل شده اون حقیقتش رو، وی در آن اول راست گفت، زیرا عین یعنی چشم، عین وی چشم وی در عین خارج، خارج حسی بود. یعنی که گفت اون مرد راست گفت، بسیون به صورت مرد بود. و در بار دوم نیز راست گفت در این که فرمود این جبرئیل است، زیرا وی بدون تردید جبرئیل است. پس همون که گفت این مرد مرد داره درست میگه، چون به اون صورت ظاهر شده. همین که گفت جبرئیل یعنی حقیقت جبرئیل، هر دوبارش حق گفت. حالا اینجا یه نکته‌ای میخواد بگیره ابن عربی تو اون فصل که حق چیه، اون الان بحثشو نداریم، منظورم تأکید میکنه اینجا کار داره با کلام. شارح قیصری در شهر فرمود بدان که گاه مرعی، یعنی اون که رؤیت میشه، در صورتی غیر از اصلیه‌اش، باید صورت اصلیش باشه، صورت داره. آها بله، آها از صدقو
حالا بخوایم توضیحش همینجور بهتره، سخت داره اون منده خدا احتمالاً دیده خیلی سخته اینجوری ترجمه کرده. خب اینجا پس چی شد؟ بدان که گاه مرعی در صورتی غیر از صورت اصلیه اش، و یا بر همان صورتش به اراده مرعی است و گاه به اراده رائی است و گاه به اراده هر دو و گاه به غیر اراده هر دو. میگه اینکه یک کسی در تمثل یا کشف کسی رو میبینه، یا اون دیده شده، اون که مرعی شده، او خواسته ظهور کنه، یا اینکه دیده خواسته اون رو بیاره به اراده این بوده، یا به اراده جفتشون بوده، جفتشون میخواستن همدیگر رو ببینن، یا اینکه به اراده هیچ کدام نبوده. یه وقتی حضرت علامه صاحب کتاب رو در عالم رؤیا از ایشون یه سوالی کردم که آقا جان وقت ذکر چه کنیم، مثلا توجه داشته باشیم تو عالم رؤیا ها، نه تو عالم حسی نبود. ایشون فرمود قل الله ثم ذرهم، قل الله بگو الله سپس رهایشان کن. و بعدم یه آیه ای رو فرمودن، گفتن این خاصیت رو داره، که بعد وقتی تماس گرفتم خدمتشون فرمود بعضی وقتا بدون این که انسان اراده کنه، از اون که من نمیخواست، اراده من نبوده که اینو گرفتی شما، بعضی وقتا بدون این که انسان اراده کنه پیش میاد اینا، که از طرف مثلا راییه، یه موقع از طرف مرئیه، خودش میخواد بیا بده، یه موقع بدونی که من بخوام تو. یا خود آقا جان میفرمود یکی از دوستان آمد پیش ما، گفت آقا ما شما رو احضار کردیم، بعد سوالاتی کردیم، شما جوابهایی دادید به ما، آقا شما خودتون خبر دارید؟ گفتم نه. بعد میگفت چه سوالای سنگین، چه جوابهایی. بعد میفرمود یعنی منظور گاه وقت بدون اراده خودشه. ابن عربی جناب قونوی میگه استاد ما ابن عربی یعنی به سه طریق ارواح رو احضار میکرد. گاهی وقت خودش بالا می رفت، به مرتبه اونا می رسید، در حضرت او، در حضرتی که او هست باهاش ملاقات می کرد. گاهی وقت او رو پایین می کشید، احضارش می کرد، یعنی یه موقع خودش میره در محضر او، بستگی داره به اون روح که چی باشه، یه موقع اونو پایین می کشید، احضار میکرد، در مرتبه خودش با هم حرف میزدن، و گاهی وقت در یه حضرتی با هم جمع میشدن. اینجا که میفرماد که احضار میکرد، یعنی با اراده خودش اون روح رو تنزل میداد، و گاهی وقت با دو طرفه بود، توی حضرتی جمع می شدن با هم. خب پس فرمود گاهی وقت مرعی می خواد دیده بشه، گاهی وقت این می خواد اونو ببینه، گاهی وقت جفتی می خوان همدیگر رو ببینن، گاهی وقت بدون این که بخوان جمع می شن با هم ارواحشون، که اینم وقت فلسفه داره حالا، که چجور بدون این که بخوان طبق چه قاعده با هم جمع میشن، تناسبات، بحث تناسبات توی فصل فاطمیه بود گذشت اونجا، که مثلا شما چرا یه مرتبه امام حسن مجتبی رو ببینی یه چیزی بهت بگه، چرا امام حسن مجتبی، یا یه پیغمبری رو میبینی تو روایاتم خیلی داریم، چرا اون پیغمبر؟ نکته است اینا اهل معرفت روش بحث کرده، این به خاطر تناسباته، تناسبات یا ذاتیه یا صفاتیه یا مرتبهیه یا حاله یا مکانه یا زمانه، که تناسبی هست که این اتفاق میفته. خب قسم اول که به اراده مرئیست، مثل ظهور فرشته‌ای برای پیامبری از پیامبران. شما چی دارید جان؟ نه فارسی رو میگم، کتاب ما در صورتی از صور، که یه فرشته‌ای برای پیامبری از پیامبران در یه صورتی ظاهر میشه. و ظهور انسان‌های کامل بر برخی از صالحان در صوری غیر از صور اصلیشان. بله؟ و ظهور انسان‌های کامل بر برخی از صالحان در صوری غیر از صور اصلیشان، که اون بدون این که از این آقا بدونه یا بشناسه، یه موقع میره برایش ظهور میکنه، یعنی در خوابش میره، در تمثلش، در کشفش، در قلبش چیزی رو بهش القا میکنه، چیزی رو بهش راهنمایی میکنه. قسم دوم که به اراده رایی است، یعنی اون که میبینه، مثل ظهور روحی از ارواح فرشتگان و انسانها به این که کامل متصرف آنها را به عالم خودش فرو کشد. مثل ابن عربی گفتیم، میگه بخواد احضار میکنه، البته بسته به قوت روح اون احضار کننده داره، هر روحی رو نمیتونه احضار کنه، خیلی باید قوی باشه تا بتونه ارواح قوی رو احضار کنه. مثل اینکه جای شما الان به حسب ظاهر یه نفر تو خیابون شهردار رو بگه آقا بلنشو بیا خونه ما، که شهردار نمیره خونه شون، کار داره، این باید بلنشو بره پیش شهردار. حالا در اون عالم اون قوت نفوس بستگی داره که کامل متصرف آنها رو با عالم خودش فرو کشد تا معنایی را که علمش به ایشان مختص است کشف نماید. ها حالا بعضی کاملان هستن علوم خاص خودشونو دارن، این یه نکته خیلی مهمه. علوم خاصه خودشون رو دارا هستن، حتی انبیا، یعنی یه مقامات و علوم عامه داریم، همه انبیا دارن اون مقاماتو، بعد هر کدوم یه خصیصه ای دارن. حتی فرشتگان، باز جناب ابن عربی میگه، میفرماد در مورد حروف مقطعه قرآن، الف لام میم کاف ها یا عین صاد، این حروف مقطعه، میگه اینا اسامی فرشتگانن که اسمشون یک حرفه. بعد میگه من با اینا ملاقات کردم، با این فرشتگان، و علومی از اینها گرفتم که از هیچ کدام از فرشتگانی که معلم من بودن چنین علومی دریافت نکردم. یعنی فرشتگان دیگه‌ای بودن که استاد من بودن، ولی از اینا یه علومی گرفتم که از اونا دیگه نصیبم نشد. پس هر کدام یک ویژگی خاص خودشونو دارن. تا معنایی را که علمش به ایشان مختص است کشف نماید.
بتونه اون علومی که از هست از اونها بگیره. قسم سوم که به اراده هر دوست، مثل ظهور جبرئیل علیه السلام برای پیامبر، به این که وی جبرئیل را پایین میکشد و حق نیز او را به پیامبر میفرستد، هم پیامبر طلب میکنه هم خداوند اجازه میده، یا این که شخصی که مدد میخواد از امام یا یکی از اولیا امداد میکنه، استمداد میکنه و او میاد برای امدادش، از دو طرف هم این درخواست میکنه هم از اون طرف میاد. قسم چهارم که به اراده هیچ کدام نیست، مثل رؤیت زید صورت عمرو را در خواب بدون قصد و اراده از آن دو. زید میخواد، زید عمرو در خواب میبینه، شما یکی رو در خواب میبینید، نه شما در فکرش بودید نه او در فکر شما بود، ولی با هم ملاقات میکنید و مثلا که بدون قصد و اراده صورت میگیره. حالا تو خواب چه تو بیداری، تو تمثل، تو کشف. آنگاه شیخ فرمود بنگر چه علم ورثه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شرافت دارد که وارثان پیامبر این کجان و به زودی در این حضرت به زبان یوسف محمدی بحث را بست می دهیم تا بر مطالبی به خواست خدای تعالی واقف شوی. به لسان یوسف، یوسف محمدی. یعنی چی به یوسف محمدی؟ شارع قیصری در مقام گفت مرتبه محمدی محیط بر همه مراتب انبیا به لحاظ نبوت و ولایت هست، چه به لحاظ دائره نبوتش، چه به لحاظ دائره ولایتش، احاطه داره به تمام انبیا و اولیا، زیرا از مرتبه وی مراتب متفرع می شود. تمام مراتب انبیا فروعات مرتبه خاتم انبیاست، شعاعات روح ایشونن. چنان که از روح کلی وی ارواح متفرع می گردند. خب و هر یک از ورثه وی، از وارثان پیامبر، بر ولایت پیامبری از پیامبران قائم است. هر کدوم از وارثان پیامبر اکرم، حالا وارث پیامبر یعنی چی؟ العلماء، بگید ورثه الانبیا. کدوم علما؟ مراجع تقلید. کدوم علما رو میگه؟ عالم کسی است که از ارث ببره، از پیامبر، از کتابا ارث ببره. یعنی شما خود تو کتابا که نمیدونی کدوم حدیث مال پیامبر هست، کدومش نیست، کدومش جعلیه، کدومش، چگونه ارث بردی از پیامبر؟ وارث پیامبر کسیه که از حقیقت پیامبر ارث میبره. ببین شما بعد از پدرتون ارث میبرید، یعنی مایملکش که میمونه بین شما تقسیم میشه. پیامبر هم ارثی داره، علوم و معارف و شهودات و اون مراتبی که داره به ارث میده به امتش. منتها کی؟ اون کسی که حقیقتاً دنبال رو به پیامبر ارث میبره از او، نه از تو کتابو، از حقیقت پیامبر ارث میبره. حالا این وارثان پیامبر هر کدوم به قدم یکی از انبیا هستن، که مثلا میشه یوسف محمدی. یوسفیه که
از امت پیامبر است که بر قدم یوسف است. به سبک و سیاق حضرت یوسف علوم و مکاشفاتش، منتها از امت کیه؟ پیامبر اکرم. به همین خاطر برخی از ورثه وی، یعنی وارثان پیامبر، بر قلب ابراهیم و برخی بر قلب یوسف و برخی بر قلب موسی صلوات الله علیهم اجمعین هستند، که موسوی المشرب، عیسوی المشهد، یعنی از علوم اونا برخورداره، از حالات و مکاشفات اونها بهرمنده. و آن کس که قائم بر ولایت خاصه محمدیه است، جامع مراتب ولایت‌های همه است. اون کسی که دیگه نزدیکترین روح به خود خاتم انبیا، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه، که جامع تمام ولایت هاست، که سید الاوصیاست، سید اوصیای خود پیامبر، یعنی پیامبر ما 12 تا وصی داره، سیدشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. پس این که فرمود به زبان یوسف محمدی، یعنی به زبان قائم بر ولایت یوسفی که محمدی است، و از آنجایی که قائم بر ولایت یوسف مظهر سر وی می باشد، مظهر سر ویه، وی را به اسم یوسف نامید، که یوسفیه، ادریسیه، یونسیه، ایوبیه، و در این سریست که بران مطلع نمی شود مگر کسی که بر ظهورات کمل در عوالم مطلع است، که می دونه و در سر دیگری است، و در این سری دیگر است. که بر آن مطلع نمی شود مگر کسی که بر ظهورات کمل در عوالم مطلع است. اگر از آن بحث کنی به آن می رسی. که حالا خودش آقا جان جایی بحثی دارن، تا وقت الان تمام شد انشاءالله، تا جلسه آینده صلواتی نوید بفرم.